شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
این ستم کیشان که وهم زندگی را حال اند، در تلاش خودکشی ها شعله جوالند. از همون اول با ستم کیشان درگیر میشه. جالبه ترکیب سازی های بیدل از این نظر خیلی قابل توجه است و قابل استفاده این سیستم ترکیب سازی اون. مثلا با کیش بسیار مواقع ترکیب می سازه، حتی دانه کیش مثلا، یعنی کسی که دنبال دانه هست و سنجاب را در جایی در یکی از رباعیات خودش دانه کیش می دانست. ستم کیش و بسیاری از صفات دیگری از این قبیل. شعله جواله چی هست؟ شعله جواله یعنی همان آتش گردان، آتشی که در داخل آتش گردان مثلا یا احیانا چوبی یا وسیله‌ای که دو سرش سوزنده باشن و دور سر بچرخونن گفته می شده. حالا این ممکنه آتش گردانی باشه که می چرخه یا چوبی که دو سرش آتش زده باشن و این احتمالا نزدیکتر هست، چون اون چوب با سرعت زیاد وقتی بچرخونیمش به زودی خاموش میشه و به نوعی دچار خودکشی میشه. در جای دیگه هم در غزلهای خودش بیدل داره، میگه که گردش رنگ از شرارم شعله جواله ریخت، نقش جامی دیگر از دور و تسلسل بستم. این رو به یک دور تشبیه میکنه، دور فلسفی، و میگه که این رنگ، گردش رنگ ما هم مثل شعله جواله است، چون شعله جواله هم در حال چرخیدن هست و رنگ را هم در حال چرخش تصور میکنه و به این ترتیب با هم ارتباط میده. در اینجا هم شعله جواله شعله ای رو میدانه که انگار در حال نابود شدن هست و کسی که در حال نابود شدن هست دیگه اینقدر نباید دنبال وهم زندگی باشه، و هم دنبال حاله بودن برای وهم زندگی، یعنی همش در پی این باشه که یک حاله باشه برای وهم زندگی. کدام زندگی، کدام عمر، در حالی که آدم چی میگه؟ تا نظر باز کرده ای هیچ است، عمر برق شرار را ماند. مثل یک شعله آتش هست و زود خاموش میشه، و هم شعله جواله. این ستم کیشان که وهم زندگی را حاله اند، در تلاش خودکشی ها شعله جوالند. عمرها شد حرف دردی آشنای گوش نیست. درد در شعر بیدل بسیار جلوه داره و بسیار ارزش میده به حرفی که از سر درد برخیزه. دلیل کاروان اشک ماه سعد را مانم، اثر پرداز داغم حرف صاحب درد را مانم. یا در جای دیگه میگه که دردی نکشیدم که هوای تو نداشت، و امثال اینا. بسیار مواقع درد در شعر بیدل مثبت دیده میشه. ای که در دیر غمت دم سرد پیدا کرده اند، دل نداری ورنه از دل درد پیدا کرده اند. اگر انسان دل داشته باشه او دل درد هم خواهد داشت. کسی که بی درد هست او لابد دلی نداره. عمرها شد حرف دردی آشنای گوش نیست، کوه کن تا بی نفس شد کوه ها بی نالن. میگه انگار کوه کن در کوه ناله میکرد، کوه ها صدای ناله او را بازتاب میدادن و به همین ترتیب، به همین دلیل کوه هم صاحب ناله دانسته میشه. در شعر بیدل در چندین جا آمده این که شاعر کوه را صاحب ناله میدانه. کس سؤال مرا جواب نگفت، ناله در کوه سار خواهم کرد. این ناله ما به کوه میخوره و بر میگرده. این انعکاس ناله از کوه را انگار پاسخ دادن کوه به سوال خودش میدانه. در جای دیگه هم اتفاقا در اون غزل طلایی داره که میگه که تو حرفی نظر لب کن تا دلی خالی کنم من هم، تو حرفی نظر لب کن تا دلی خالی کنم من هم، که بر خود همچو کوه از بی صدایی بار میگردم. میگه ما مثل کوه بی صدا موندم، تو یک چیزی بگو تا ما هم در جواب چیزی بگم. حالا اینجا میگه که کوهکنی نیست که این کوه ها هم ناله بکنن، کوه ها هم دیگه خاموش هستن و صدای دردی بلند نمیشه از زمانی که کوهکن رفت. خلقی از خود رفت و اینک ذکریشون میرود. جالبه رفتن رو دوبار به کار برده به دو شکل. میگه مردم از خود رفتن، نابود شدن، هیچ شدن. از خود رفتن یعنی هیچ شدن. میگه اگه ادعا آدم از بین رفتن، نابود شدن و حالا فقط ذکر ایشان میره. چیزی که میبینیم در دنیا بسیار هست. خلقی از خود رفت و اکنون ذکر ایشان میرود. کاروان خواب را افسانه ها دنبالند. مردم را به خواب تشبیه میکنه و سخن گفتن یا ذکری که از این مردم میمانه و افسانه. میگه همچنانی که وقتی که آدم ها در خواب میشن و کاروانی از خواب ایجاد میشه، افسانه ها هستن که دنبال راه این هستن و حالا وقتی که مردمی از بین میرن ذکر اینا باقی میمونه. ولی جناب مهمان نواز فرمودن که نگاه بیدل به شخصیت فرهاد چیه؟ حقیقت اینه که نگاهش نگاه بسیار ثابت و یک دستی نیست، بیشتر مضمون سازی میکنه. در بعضی جاها خب خودش رو به فرهاد تشبیه میکنه. اون غزلی که داره که من صد دشت قیامت می کند حسرت، مپرس از طبع ناشادم که من صد دشت مجنون دارم و صد کوه فرهادم. در بعضی جاها یک فرد ناکام او رو می دانه که خونها خورد اینجا و جانها کند فرهادی، همچی یک چیزی که الان مصرعش درست به خاطر نیست. در بعضی جاها مطمئنه تعریض داره و به نوعی میگه که فرهاد هم به واسطه این کوه کندن خودش مشهور شد. انواع و اقسام مضمون سازی میکنه. در مضمون سازی مقید نیست که همیشه نگاهش مثبت باشه یا نه. و اشاره ای که جناب میرابالقاسمی کردن که کاروان خواب، اشاره به این داره که مردم خفتگانی هستن، وقتی میمیرن بیدار میشن، همچی یک معنی داره دیگه این حدیث، نه؟ این هم میتونه باشه. بله بله. و کم کم میه وارد بیت‌های کوبنده اجتماعی خودش میشه. دعوی مردان این عصر انفعالی بیش نیست. انفعال یعنی خجالت کشیدن، به مقصود نرسیدن. کسی که در پی یک چیزی است بعد او حاصل نمیشه، پیش دیگرا سرفکنده میشه، این رو میگن انفعال. و در شعر بیدل بسیار مواقع این انفعال آمده. سراپا انفعالم، در اون غزلی که پیشتر مطلعش خواندم که دلیل کاروان اشک ماه سرد را مانم، اثر پرورد داغم حرف صاحب درد را مانم. در یک مصرعی هم داره که سراپا انفعالم دعوی نامرد را مانم. میگه کسی که نامرد است چندان جرأت و جربوزه ای نداره، بعد این وقتی دعوی میکنه، یک دعوی میکنه من چنین چنان میکنم، بعد عملا نمیتونه انجام بده و نهایتا خجالت میکشه. میگه ما هم مثل همون دعوی. این جالبه، اونجا میگه دعوی نامرد، سراپا انفعالم دعوی نامرد را مانم. اینجا میگه دعوی مردان این عصر انفعالی بیش نیست. شیر میغرند و چون وا میرسی بزغالند. و بیت بعد هم در ادامه همین مسیر هست. سرد شد دل از دم این پهلوانان غرور. پهلوان غرور هم جالبه، یک ترکیب متناقض نما هست به نوعی. پهلوانی که پهلوانیش فقط غرور هست، یک چیز ظاهری هست. سرد شد دل از دم، از نفس اینا دل ما سرد شد، در حالی که دل آدم باید گرم بشه به یک پهلوان. سرد شد دل از دم این پهلوانان غرور، رستمند اما بغل پرورده های خالند. چقدر این تعبیر طنزآمیز و قشنگ بغل پرورده بودن خاله. و از این تعبیرهای محاوره‌ای اتفاقا در این غزل چند جا هست که در شعر بیدل خیلی هم نیست، حضور نداره زیاد تعبیرهای محاوره‌ای، ولی در این غزلهای یا کلا در شعرهای اجتماعی و کم و بیش این چیزا بیشتر دیده میشه. یه جای دیگه هم داره تعبیری، میگه که امروز به حکم اثر لاف تحور، لاف تحور میزنن، لاف جرأت میزنن، امروز به حکم اثر لاف تحور رستم زن مردی است که بال مگسان کرد. یک کسی که بال مگس رو بکنه آنچنان لاف میزنه و آنچنان ادای متحور بودن و جرأتمند بودن در میاره که رستم پیش او چیزی نیست. دل سیاهی یک قلم آیندار صحبت است. جالبه اینجا یک قلم به کار میبره، نمیگه دل سیاهی مثلا کاملا، یک چیزی در این مایه ها میتونست بیاره، منتها اینجا از یک قلم به کار میبره که به معنی یک سره مثلا هست. و خب قلم با سیاهی هم ارتباط داره، چون مرکب قلم ها معمولا رنگ سیاه هست. دل سیاهی یک قلم آیینه دار صحبت است، گر همه اهل خراسانند از بنگالند. بنگال یکی از مناطق هندوستان هست که خب طبیعتا مردم اون مناطق، مناطق جنوب هندوستان یا اون مناطق، معمولا چهرشون سیاه چهره تر هستند دیگه. و مردم خراسان طبیعتا در مقابل مردم هندوستان تفید چهره تر تلقی می شدن، و به همین دلیل این میگه که اینها عملا دل سیاهی دارن و مثل این که کسی خودش را از خراسان نشان بده ولی عملا از بنگال باشه. دل سیاهی یک قلم آیینه دار صحبت. آیینه دار صحبت یعنی عرضه کننده صحبت، جلوه دهنده صحبت، یعنی صحبت اینا همراه هست با دل سیاهی. دل سیاهی یک قلم آیینه دار صحبت است، گر همه اهل خراسانند از بنگالند. جمله با روی ملایم قطرند، اما چه سود چون به مینای دل افتادند یک سر جالند. مینا شیشه هست، شیشه شراب معمولاً، و در این حال به معنی عام شیشه هم آمده. دل رو به شیشه یا شیشه شرابی فرق نمی کنه تشبیه می کنه و میگه این آدم ها در ظاهر نرمی قطره رو دارن، قطره آب نرم هست دیگه، ولی عملا کار تگرد رو می کنن. می دانیم جاله در مناطق شرقی قلم رو زبان فارسی معمولا به معنی تگرگ هست. در افغانستان هم به تگرگ جاله میگن، کلمه تگرگ رایج نیست در اونجا، میگن جاله باریده، جاله زده. و چنان که بنده شنیدم در خراسان هم به صورت جله یا جله رایج هست، در مناطق تربت، نیشابور و امثال اینا. بنده از دوستانی که از خراسان بودن شنیدم که میگن که در مناطق ما هم به این جله یا جله یا چنین چیزی میگن. در شعر بیدل در چند جای دیگه هم اتفاقا جالب معنی تگرگ آمده. مثلا میگه که چجوشد افسردگی ز دوران حذر ز امداد اهل احسان، که ابر در موسم زمستان نمی کند غیر جاله پیدا. میگه وقتی که اوضاع بد باشه همون کسایی که اهل احسان هم هستن چندان احسانی به تو نخواهند کرد، یعنی همه کارشون خراب هست دیگه. حتی ابرم در زمستان میخواه بردم بباره، خیلی خوب احسان میکنه ولی جاله میباره. جوجوشد افسردگی ز دوران حذر ز امداد اهل احسان، که ابر در موسم زمستان نمی کند غیر جاله پیدا. یا بیدل دلت هوای محبت گرفته است، شبنم خیال میکند این غنچه جاله را. میگی تو غنچه ای داری که دل تو است، فکر میکنی شب نمه و میگی بله من واقعا دنبال محبت هستم، شوخی گرفتی انگار، نمیدونی که این جاله از تگرگ است و وقتی تگرگ روی غنچه بخوره اون نابود میکنه. بیدل دلت هوای محبت گرفته است، شب نم خیال میکند این غنچه جاله را. جاله را دست کم گرفته، تگرگ رو فکر میکنه شب نمه و همی خواهد دنبال محبت میکنه. بیدل به این اشاره داره که اگه دنبال محبت هستی مراقب باش. هر دل نبرد چاشنی درد محبت، این آتش بیرنگ نسوزد همه کس را. این آتش شوخی بردار نیست. نه هجران دانم و نی وصل بیدل، این قدر دانم که الفت عالمی را داغ کرد آتش به بنیادش. یا جز داغ نیست مائده دستگاه عشق، جز داغ نیست مائده دستگاه عشق، آتش خورد کسی که شود میهمان ما. بله ممنون جناب مرتضوی، تواضع‌های ظالم مکر صیادی بود بیدل. البته من میل آهنی دیدم که میل آهنی را خم شدن قلاب می سازد. به این شکل دیدم بنده. در اون غزلی هست که میگه که چونین گر طبع آرامت نارامت به خورد و خواب می سازد. این غزلیه که با قافیه آب و ردیف می سازد هست. تواضع‌های ظالم مکر صیادی بود بیدل، که میل آهنی را خم شدن قلاب می سازد. خب جمله با روی ملایم که خیلی نزدیکه این بیتی که جناب میر ابوالقاسمی جناب آقای مرتضوی نوشتن. جمله با روی ملایم قطره‌اند، اما چه سود چون به مینای دل افتادند یک سر جالند. میخ در شعر بیدل بنده در غزلیات الان به ذهنم نمیه، ولی میشه نگاه بکنم. و در اون باید که بخاطرم هست، میل هست، اون رو میدونم. منتهی که میخ در جای دیگه هم در شعر بیدل آمده باشه باید دید، شاید آمده باشه، نمیدونم، الان حضور ذهن ندارم. همچو دندان بحر ایزا، وصل و هجرشان یکیست. ایزا یعنی آزار و اذیت. میگه دندان به هر حال اذیت میکنه، در آمدنش هم افتادنش هم. وصلش یعنی رسیدن به دندان. موقعی که نوزادان دندان در میارن معمولا درد دارن، اذیت میشن اینا. موقعی که شخص پیر میشه بعد دندان ها میفتن، یا به درد میان یا خراب میشن، باز هم اذیت داره. میگه اینا مثل دندان هم، رسیدنشون هم خوب اذیت کننده، رفتنشون هم اذیت کننده. همچو دندان بحر ایزا، وصل و هجرشان یکیست. بله بله، اتفاقا من میخواستم بگم مکس بدی هم داره. هجرشان باید بخونه آدم، یعنی هجای کوتاه در جای خیلی بدی کشیده، یا هجای بلند خوانده میشه در واقع. همچو دندان بحر ایزا، کلن مصرع پرتنافریه، خوش ترکیب نیست. همچو دندان بحر ایزا، وصل و هجرشان یکیست. گر همه یک ساله می آیند و گر صد سالند. چی در نوزادی چی در پیری. گر همه یک ساله می آیند و گر صد سالند. با عروج جاه این افسردگان بی مدار، بر لب هر بام چون خشت کهن تبخالند. خشت های کهنه لب بام، آدم های که اهل جاه هستن به خشت های لب بام تشبیه میکنه. و این خشت های لب بام معمولا میفتن. خیلی وقتای سنگ های لب بام بعد از مدتی که باران میخورن، رطوبت میخورن، یخ زدگی و اینا هست، میفتن. و مخصوصا خشت کهن یا نازیبا میشن، رطوبت میخورن، حالت رنگشون از دست میدن. و میگه اینها حتی به جا هم اگر میرسن، اگر به بام هم میرسن، مثل خشت کهنه هستن بر لب بام، چندان لطفی ندارن. لب بام جالبه، لب و تبخال رو با هم ارتباط میده به نوعی، چون لب تبخال میزنه دیگه. حالا میگه لب بام هم تبخال میزنه، تبخالش چی است؟ این خشتای کهنه است که اینها آدمهای دولتمندی هستن که فکر میکنن خیلی هم مهمن. با عروج جا یک جای دیگه هم داره اتفاقا بیدل که لب بام، نه تنها یک جا، چندین جای دیگه هم داره که لب بام رو با لب انسان ارتباط داده. چشمی که ندارد نظری حلقه دام است. هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. تا مهر رخش از چه افق جلوه نماید، گوش همه پر کرده صدای لب بامی. در اون غزل چقدر زیبای اون غزل. همین منتظرم به حرف یا برسیم این غزل رو بخونیم. گر نیست در این میکده ها دور تمامی، قانع چو هلالیم به نصف خط جامی. بعد یک بیتش همینه، تا مهر رخش از چه افق جلوه نماید. همه منتظرن که مهر رخ او جلوه بکنه، خورشید چهره او جلوه بکنه. گوش همه پر کرده صدای لب بامی، چشم اگر دارد تمیز حسن و قبح اعتبار، زنگیان جام گلگون نوبهار لالند. زنگیان مردم زنگبار هستند که اینا به سیاهی چهره معروف بودن. در شعر بیدل در چندین جا کلمه زنگی آمده، در بعضی جا به قبح چهره معروف هستند در شعر بیدل و اشاره میکنه به قباحت چهره و بیتای داره مزامینی با این میسازه. ای بی خبر ز صاف دلان احتراز چیست، زنگی است آن که آینه روز سیاه اوست، که در جای دیگه هم درباره این بیت صحبت کرد. در اینجا به رنگ چهره اشاره میکنه و مثبت نگاه میکنه، برخلاف جای دیگه که معمولا قبح چهره را مطرح میکنه در مورد زنگی، در اینجا تقریبا مثبت نگاه میکنه. میگه اگر تو بتونی درست تشخیص بدی این زنگی های که لباس قرمز پوشیدن، خودشون یک نوبهاری از لاله هستن، زیبایی خاصی دارن. میدونین لاله دو رنگ است دیگه، یک قسمت لکه سیاهی داره و یک قسمت هم برگاش قرمزه. میگه اینها زنگیانی که لباس سرخ میپوشن مثل نوبهاری از لاله میشن. اگر قرار باشه آدم تمیز، تمیز یعنی قدرت تشخیص، اگه قدرت تشخیص درستی داشته باشی اونا هم زیبا میبینی. چشم اگر دارد تمیز حسن و قبح اعتبار، زنگیان جام گلگون نوبهار نالند. و بیت آخر که دیگه ضربه نهایی رو میزنه، بیدل از خرد و بزرگان به که برداری نظر. یک کلک همه کنده، خرد و بزرگ همه وضعیتی ندارن که به درد بخوره. بیدل از خرد و بزرگان به که برداری نظر، دور گاوان رفت و اینک حاضران گوسالند. اونایی که فربیهی و قدرت گاو رو داشتن رفتن، تمام شدن، الان چیزی که مانده گوساله فقط مانده. و این بعید نیست که در دورانی گفته بیدل این رو که به سمت ضعف و نابودی و فتور رفته بوده اوضاع اجتماعی این دوستان، اوضاع حکومت. خب می‌دانیم که بعد از اورنگزیب که بزرگترین و قدرتمندترین پادشاه سلسله گورکانیان هند بود، دیگه فرزندان این با هم درگیر شدن، جنگیدن، بعد همدیگر رو کشتن. بعد دیگه دوران زوال امپراتوری گورکانی شروع شد و این دوران دوران زندگی بیدل بود و بیدل بسیار ناملایمات رو تعریف میکنه نسبت به این وضعیت هایی که هست. پادشاه پشت سر هم میامدن، پادشاه کم قدرت، دست نشانده اطرافیان و افراد دوروبر. دونید دیگه سلسله حکومتی معمولا همینطوریه، اول یکی دوتا آدم متحور و شجاع یعنی یک سلسله تشکیل میدن، مثل شاه اسماعیل، صفوی، الپتگین و محمود غزنوی. بعد میرسه به یک تعداد شاهزاده یا آقازاده به تعبیری رفاه طلب، که اتفاقا هم رفاه طلب ها باز معمولا ادب دوست هم در میاد، یعنی معمولا اون نسل دوم ادب دوست در میاد، درباره دارن، شاعر دارن، خودشون هم معمولا شعر میگن، آقازاده ها نسل دوم. و بعد از اون میرسه به دست یک آدمای بیکفایت که به مرور به سرعت هم اینا عوض میشن، هی کشته میشن، اون یکی دیگر رو میکشه، برادر کشی میکنن. بعد اگه دو آدم های قدرتمند در سلسله خانوادگی پیدا میشن که اینا رو دست نشانده خودشون میکنن، این رو میگذارن، اون رو برمیدارن، دیگه اونا خودشون تاج بخشی میکنن. و بعد کم کم اون دست نشانده ها که قدرتمند شدن دیگه کم کم اون سلسله رو برمیچینن و خودشون به حکومت میرسن، نظیر غزنویان که همینطوری شد و اینا. و بیدل در این چنین دورانی زندگی میکرده. بخش عمده از عمرش در چنین دورانی گذشته. بیدل از خرد و بزرگان به که برداری نظر، دور گاوان رفت و اینک حاضران گوسالند. تشکر از همه دوستانی که ما پیوستن و غزلی از بیدل رو خواندیم با هم و استفاده کردم از نظرها و شعرهایی که دوستان داشتن. خدا حافظ همه دوستان.